الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. امشب آغاز شبهای قدر هر نتیجه‌ای که بعداً حاصل میشه روی زحمات و فعلیه که قبلاً آدم انجام داده. دقت فهمیدیم؟ مثلا الان که شما میتونین وزنه 100 کیلویی رو بلند کنین، نتیجه زحمتیه که قبلا کشیدین تو تمرینات وزنه برداری، حالا میتونین این کار رو انجام بدین. درسته؟ اگر کسی ابتدا به ساکن بخواد به نتیجه برسه نمیشود. قل کلون یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی آنچنان عمل می کند که خودش شکل داده به خودش. پس نتایج امروز ما محصول اعمال دیروز ماست و سرنوشت فردای ما نتیجه کارهایی که امروز داریم میکنیم. اینو عرض کردم که دقت کنن دوستان، خودم اول بعدم بقیه رفقا. اگر امروز در جهت مثلا فرض کنید که باری به هر جهت بودن حرکت کردیم، خب فردا تو مسابقات مثلا فرض کنیم که برگزار میشه رتبه نخواهیم آورد دیگه. این البته به معنای جبر نیست. تفاوت اون مسابقات وزنه برداری با مسابقه عروج به ملکوت در یک کلمه است و آن اینکه در وزن برداری در کشتی محدودیت وجود داره، یعنی آدم جسدش هرچه قوی باشه نهایتاً 200 کیلو بلند میکنه دیگه. نه شما بگیم 500 کیلو، نه 2000 کیلو، نه 20 تن. درست شد؟ این یک. و دو، چون باز جسم و جسد محدودیت داره، تا یک زمانی میتونه این کار را انجام بده، یعنی اوج قدرت یه وزن بردار توی مثلا فرض کنیم 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی دیگه، نه از 40 سالگی که رد شد اصلا نمیتونه اون وزن رو برداره، 60 سالش که شد یک دهم اون وزنه ای هم که 30 سالگی برمیداشت نمیتونه برداره. این دو. سه، اگر احیانا رها کنه، ول کنه وزن برداری رو، افت میکنه و بعد معلوم نیست بتونه دوباره برگرده یا نه، خصوصا اگه این فاصله خیلی زیاد بشه. این سه. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر محدودیت جسم. جسم من و شما مثل هر ماده دیگه محدوده، بنابراین محدودیت زمانی داره، محدودیت قدرتی داره، محدودیت در بازگشت به مثلا ارتفاع وجودی و قوت داره، همه اینا هست. منتها اگر این محدودیت جسم برداشته بشه، بعد اون وقت آدم میبینه که چقدر به سمت نامتناهی میتونه حرکت کنه. گفتیم که جسم وزنه‌ای که برمیداره محدوده دیگه، اما وزنه‌ای که نفس شما میتونه برداره یک، نامتناهیه. دو، هیچ وقت هم کم نمیشه، هرچی پیرتر بشه وزنه قوی تری میتونه برداره، اگر در مسیر بوده باشه. جسم رو به کاهش میره اما نفس نه. ما چون مصیبت داریم دیگه، همه چیز رو تو همین جسد و اینا میبینیم. به همین خاطر اگر کسی یه گوشه افتاده باشه، پیر و فلج شده باشه و مثلا گلاب براتون بخواد زیرش لگن بذارن، بعدم نمیتونه لذتی ببره، نمیتونه جایی بره، همین پیرهایی که گاهی وقتا اطراف خودمون میبینیم، بعد بگیم این چرا نمیمیره؟ بعد فهمیدیم کسانی که با پیرهای فرتوتی که زاغشون کار نمیکنه، دیگه لذت غذا ندارن، شامشون هم درست کار نمیکنه، چشمشون هم خوب نمیبینه، چه میدونم گوششون هم که سنگین شده، راه هم که نمیتونن برن، بعد میگن این بمیره راحت شه. حالا گاهی وقتا ما خودمون میخوایم راحت شیم، میگیم اون بمیره اون راحت شه. گاهی وقتا با خودمونم رو درواسی داریم یا دروغ میگیم دیگه. این ناشی از چه نگاهیه؟ نگاهی که به این انسان کردیم، که به نگاهمون به انسان، نگاهمون به حیوان بوده در حقیقت. لذت شنیدن و چشیدن و دیگه چی بود؟ بویدن و را رفتن و نمیدونم دویدن و اینا همه مال کیه؟ مال حیوانه و لذت بخش حیوانی انسانه. یعنی ما مواجهیم، فکر میکنیم همه لذت‌های انسانی همینه، دیگه اینم که دیگه رشدی نمیتونه بکنه، لذتی هم که نمیتونه ببره، پس چرا زنده است دیگه؟ دفهمیدیم؟ همون پیری که یه گوشه افتاده و زیرش لگن میذارن، جسدش تنزل پیدا کرده، روحش در حال هنوز رشده. ما منحنی جسدمون اینجوریه، میره بالا بعد میاد پایین، ولی منحنی روحمون چجوریه؟ همش اینجوریه، هیچ وقت پایین نمیاد، همیشه رو به بالاست. ولی اون داره رشدشو میکنه، هر وقت رشدش متوقف شد البته میمیره بعدش. اینطور نیستش که خدا یه عمری بده بعدم عمر لغو به کسی بده، هیچ ثمری بر عمرش مترتب نیست، باید بگم اینجوری باشه. نه دادن عمر لغو، نه گرفتن عمر لغو، به حساب عمر داده میشه و به حساب گرفته. اگه هم نمیده دیگه جا نداره که نمیده. خب اینو برای این عرض کردم که شاکله وجودی ما حال بعدیمونو میسازه. شاکله وجودیمونو چی ساخته؟ حال و عمل و نیت و فکر و ملکی قبلی. الان من چرا اینجوریم؟ چون خودم درست کردم. شما چرا اینجوریم؟ چون خودتون درست کردیم. من اگه برم توی چه میدونم والیبال بازی کنم، خب دستام یه شکل میگیره، درسته؟ بعد اون به درد کارهای ظریف نمیخوره. میگم تو کارهای ظریف دستام یه شکل دیگه میشه، به درد والیبال نمیخوره. قل کلون یعمل و علا شاکلته. اینو با تکرار عرض کردم که شبهای قدر حالی را خواهیم داشت که امشب سنگ بناشو گذاشتیم. تو این مدت تا ایام ماه مبارک خواهیم داشت. خب اگر تا شبهای قدر که میاد شاکله ما معصیت و غفلت باشه، خب شب قدر ملکوتی نمیشیم دیگه. دقت فهمیدین؟ اگر کسی از رفقا دوستان توجهی براش حاصل شد، امشب شب استغفار و توبه است و برنامه ریزی برای آینده. امیدوارم که انشالله هممون به خودمون رسیدگی کنیم. هیچ چیزی تو این عالم به اندازه خود شما ارزش ندارد. یه لحظه چشاتونو ببندین جهان رو منهای خودتون تصور کنین. همه چی سر جاش هست، شما فقط نیستین. درسته؟ چی کم شد از عالم؟ حالا همه چی هست، چقدر ارزش داره دیگه؟ خونتون چقدر ارزش داره؟ دیپلمتون، لیسانستون، دکتراتون؟ هیچ چیز منهای شما ارزش نداره از چیزی که داری. بعدم هیچ اتفاق نمیفته ها، یک روز خواهد بود که بنده و شما نیستیم، عالم هم همین عالم دنیا هیچی ازش کم نشد. زن و بچه زندگیشونو دارن، کارشونو دارن، اون شوهر میگیره، اون یکی زن میگیره، حالا نگیره زندگیشو میکنه، کار و بار و همه چی سر جای خودش. پدر شما به رحمت خدا رفت، چیزی کم شد از عالم؟ هیچ. شما زندگیتون مختله؟ قبل از این که ما به سرنوشت پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر اونایی که از دست دادن ملحق بشیم، باید یک تغییری کرده باشیم. آقای امام سجاد فرمودن که کلکم یسیر و حدیثن، همه شما چی میشین؟ داستان، افسانه، حکایت. 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، 100 سال دیگه یه داستانی هستین شما دیگه. پس خدا رحمتتان کند، اگر می توانید داستان خوب و ارزنده‌ای بشوید، بشوید. خب این مطلب اول. مطلب دوم، یکی از آیاتی که همین دوستان الان داشتن توی تواشیح میخوندن، به نظرم رسید همین چند دقیقه هم راجع به این آیه صحبت کنیم شاید بد نباشه. آیش اینه، توی سوره انبیاء آیه 105، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر که ان الارض یرثها عبادی الصالحون و ما قطعا حقا حقیقتا نوشتیم در زبور بعد از ذکر که زمین را، که قطعا زمین را بندگان صالح ارث میبرند. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، این مطلبی است رسا برای قوم و گروهی که عابدند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما تو رو نفرستادیم جز برای اینکه رحمتی برای کل عوالم وجود باشی. قبلش هم این آیاته، می فهمن که وقت یک از چند آیه قبلش آیات اینه، واقترب الوعد الحق، وعده حق به شدت نزدیک شده. اقترب یعنی با قربه، هر دوتاش یعنی نزدیک شد، ولی اقترب یعنی شدت نزدیک. فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا، ولی کار نداریم، حال کفار رو بعد میفهمن که بعد میفهمن اینا میرن تو جهنم. بعد ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، اونایی که سابقه حسن شامل حالشون شد، اینا از جهنم و عذاب و اون ذلت دورن. لا يسمعون حسیسها، حتی صدای اون نرم، صدای از دور جهنم را هم نمیشنوند. حتی اینا همه نکته داره ها، و هم فی مشتهت انفس و هم خالدون، اینا در هر چه بخواهند مخلدن. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه، بعد کل کار نداریم، بعد اینا به فزع نمی افتن، به حزن نمی افتن از اون ترس، جزع، فزع روز بزرگ. بعد می فهمد یوم نتو السماء کتی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نویده، روزی که می پیچیم آسمان را مانند پیچیدن کتاب. کما بدعنا اول خلق نویده وعدا علینا انا کنا فاعلین، همونطور که وعده است بر ما، همونطور که خلقتون کردیم براتون میگردونیم، وعده است بر ما و ما انجام دهنده این کار هستیم. یوم نتو السما، یعنی این یعنی بازه، درست شد؟ من الان اینو تی کردم، تی کردن یعنی نامه رو وقتی که ریز میپیچوندن و لوله میکردن به اون حالت میگن تی کتاب. یوم نطوی آسمان با تمام همین عظمتش را میپیچیم. یه بار دیگه هم عرض شد، چیزی مهمتر، عظیمتر، بزرگتر از این تو عالم نداریم که کل نظام هستی تو مارش پیچیده بشه و این کارو خدا میکنه. سرنوشتی مهمتر برای برنامه ریزی، برای توجه، برای تذکر از این نداریم که ما در ضمن نظام تومارمون پیچیده خواهد شد. خب حالا به این کار نداریم. پشت سر این میفهمد که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این که این آیه که مربوط به ارث بردن زمین توسط عباد صالح باشه پشت سر قیامت مطرح شد که طلوع خورشید امام زمان و ذکر ظهور حضرت تو این آیات بعد از این آیات آمده، از سه باب ربط داره، شاید هم بیشتر. یعنی مژده آمدن حضرت را بعد از آیات قیامت دادن که در تلیعه قیامت و مقدمه قیامت حضرت ظهور میکنن. نکته اولش شاید از این باب باشه که همونطور که قیامت حق روشن میشه و متقین به عاقبت خیر و فجار به عاقبت شر میرسن، اینو خدا تذکر میده. این اصلا مختص قیامت نیست، در همه ادوار بشر و در همه دورها ظلم و فساد و تباهی که به بلوغ برسه شکسته میشه. در هر مقطعی اینطوریه که العاقبت للمتقین، اینطور نیست. تو این دنیا فسق و فجور و تباهی و ظلم از ابتدا تا انتها بگیره، اینجا همه سراسر فساد و تباهی باشه، بعد حالا قیامت بریم حساب کتاب کنن. بله در نهایت العاقبت للمتقین اونجا ظهور میکنه، اما اینطور نیست اینجا هم نباشه. عالم بی حساب نیست که فقط یه قیامتی باشه بعد اونجا حساب کتاب بشه، اونجا عاقبت به خیر بشه. اینکه عاقبت به خیری داریم تو همین عالم تو همینجا روشن میشه. این مقطع‌های تاریخ رو نگاه کنه، از گذشته نمرود چطور شد وضعیتش، این ارض را بندگان صالح به ارث میبرن و بعد عاقبت به خیری به اصطلاح نصیب انسان‌های صالح میشه، تو مقاطع مختلف زمین بوده. فرعون کی مقابلش وایساد؟ با دست خالی بنی اسرائیل پا برهنه برش غلبه کردن. مقاطع دیگه، مقاطع مختلف زندگی بشر. همونطور که در تمدن‌های مختلف این عاقبت به خیری حاصل شده، در همین دنیا به طور مطلق عاقبت به خیری نصیب عباد صالح می شود. این یک. و این از همین باب تشابه به قیامت. دوم این که اصلا این حکومت تلیعه قیامته. یعنی چی؟ کی قیامت میشه؟ یعنی این دوره بشری که ما هستیم و از حضرت آدم شروع شده و با اعراض حضرت حجت از جسم عنصریشون این دوره جمع میشه و قیامت بر این دوره حاکم میشه، این چه حسابی داره؟ چند ساله؟ چه مدتیه؟ حساب پایان تاریخ، یعنی پایان تاریخ به معنی دیگه جمع شدن تاریخ انسانی، چون اینو چند بار دیگه هم شاید گفتیم که قبل از ما هزار هزار عالم و آدم بوده، بعدم که دوره ما ختم بشه باز هزاران هزار عالم و آدم خواهد بود، در همین الان هم شاید هزاران هزار عالم و آدم دیگر باشد. خدا که فقط با ما قرارداد خلقت نمیشته دیگه، با ما شروع کرده باشه با ما هم ختم کنه بعد با خاطرات ما دلش خوش باشه. او خلاق، همونطور که ما مزیتی بر کسای دیگه نداریم. لازمه خلاقیت خلق دائمه. حالا البته حرف یکم از اینان دقیق تره. خلق دائمه هر موجودی که قابلیت خلق داشته باشه. یعنی همین الان هم دایناسور داره خلق می شود، منتها نه تو کره زمین، چون اون معلول علتی است که اون علت از علیتش نمیفته. که بگذاریم این دوره که تمام شد و ما ختم شدیم رفتیم، کی ختم میشیم و میریم؟ زمانی که عالم دنیا به بلوغ خودش برسد. کی بچه به دنیا میاد؟ وقتی که تام بشه. تا وقتی تام نشده این معنا نداره اصلا از اون مرحله عبور کنه. در هر مرحله‌ای که واقع بشیم تو اون مرحله باید به بلوغ برسه. محال است به بلوغ نرسیده از مرحله‌ای عبور بشه. خب حالا با این توضیح، حکومت حضرت ابا عبدالله تلیعه قیامته، یعنی بلوغ نهایی این دوره انسانیه و بلوغ نهایی این عالم مادیه که ما هستیم توش. این دو. نکته سوم این که در مقدمه قیامت واقع میشه و این که در ذکر آیات قیامت از حضرت ذکر میشه، مستوره و نمونه از قیامت. قیامت مظهر چیه؟ ذالک الیوم الحق، عدل، حق و حقیقت. اونم نمونه عظمت و نمونه پاکی یه قیامته. عدل و احسانی که در اونجاست اونجا تجلی میکنه. خب این از جایگاه آیه. و اما خود آیه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اون لا به اضافه قد نشون میده که خدا داره به حق و حقیقت قسم میخوره، قسم به حق و حقیقت، که دوتا تأکید تو یک جمله بوی قسم میده اصطلاحاً از حیث ادبیاتی. قسم به حق و حقیقت که ما نوشتیم این مطلب را، این نیاز به چه قسمی داره؟ خب یه مطلب تو تورات و انجیل مثلا نوشته شده باشه. این نکته اول. کتبنا که باز خودش نکته ای داره، نوشتیم، بعد عرض میکنم. فالزبور، زبور بعضی از مفسرین گفتن چون زبور یعنی مکتوب، کلمش لغتش حتی ریشه دقیق تری داره که فعلا ورود نمی کنیم توش. بعضی گفتن منظور از این مکتوبه، کتب آسمانی، نوشتیم در زبور یعنی در کتابهای آسمانی، من بعد ذکر، بعد از این که نوشتیم در ذکر یا بعد از ذکر. خب ذکر چیه؟ لوح محفوظ. پس یک احتمال این که ما پس از این که در لوح محفوظ قطعی و حتمی کرده بودیم مطلب را، ثبت کردیم در جمیع کتب آسمانی که پایان زمین ارث عباد صالحین است. اینه. احتمال دومش اینه که زبور همین زبور معروف باشه، زبور کتاب حضرت داوود که مشتمل بود بر دعا، حمد، تسبیح و پیشگویی. زبور کتابی نیستش که توش احکام بوده باشه، کتاب دعا و پیشگویی و حمد و تسبیح خداست. پس این زبور شد زبور حضرت داوود بعد از اینکه در ذکر نوشتیم. پس از ذکر، ذکر چیه؟ تورات. این دو احتمال. پس احتمال اول که ذکر لوح محفوظ باشه، زبور مثل کتاب، کتاب آسمانی، جمیع کتب آسمانی باشه، و احتمال دوم این که ذکر تورات باشه و بعد از تورات هم که زبور نازل شد دیگه، که در زبور نوشتیم پس از آن که در ذکر ثبت شده بود در تورات. و این احتمال دوم ظهور بیشتری داره، البته منافاتی نداره که تو لوح محفوظ، قطعا هرچی در عالم هست در لوح محفوظ ثبت و ضبط هست، اما ظهور آیه از زبور و ذکر تورات و زبوره. خب که زمین را عباد صالح ارث میبرن، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این ان الارض یرثها عبادی الصالحون یکم جمله جابجا شده، یعنی باید اینجوری می بود ان عبادی الصالحون یرثون الارض، فاعل باید اول بیاد دیگه، تازه از این روانتر هم میشه بکنیم جمله را، که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان ال که من بعد الذکر ان یرث العباد الصالح الارض را. اون عبادی الصالحون هم باز یش بندگان صالح من، میتونست بگه ان الارض یرثها العباد الصالحون، یرث الارض العباد الصالحون، اصل جملهش این بوده. و این جمله اولیه را خداوند دو سه تا تغییر مختلف بهش داده. و این چی رو میرسونه؟ یکی یکی از همون اول بگیم ببینیم به کجاش میرسیم. اول این که فرمود کتبنا، ولقد کتبنا، اون قسم ها برای چیه؟ دو تا تأکید همین الارض اگر سوها عبادی از صالحون رو هم بگم. ببینید یه وقت میگن که بندگان صالح من زمین را به ارث میبرن، درست شد؟ خوب خوب به هم فارسیش دقت کنین. یه وقت میگن زمین را بندگان صالح من ارث میبرن، چه فرق کرد؟ فرق کردن یا نه؟ تأکید بر، ببینید اینجوری بگم، ما تو فارسی چون این دقت در عبارت رو نداریم یه مقداری دور از ذهن، اینجوری بگم یک میگیم مثلا اشرار حمله کردن مثلا خیابون فلانی را، فلان خیابون را گرفتن، درست؟ بعد این خیابون هم خیابون بزرگیه، چی به ذهن میاد؟ این که خب خیابون رو گرفتن دیگه، یه وقتی متوجه نیستش که این چقدر آثار داره. آدم میگه کل خیابان رو اشرار گرفتن، روشن؟ حالا الارض یرثها عبادی از صالحون چند تا احتمال داره، یکی این که بخشی از زمین باشه، مثل یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، داوود خلیفه ای اگر بگیم خلیفه الهی بود بر کل زمین، خب درسته، اما کجا حکومت داشت؟ در بخشی از زمین. یا مثلا در بنی اسرائیل میفهمد که و اورثناهم مشارق الارض و مغاربها، بعد از اینکه پیش رفت که حاصل کردن و آمدن جنگیدن و اون فلسطین رو گرفتن، خدا میفهمد شرق و غرب عالم رو بهشون دادیم. شرق و غرب عالم داده بود، ایران هم دست بنی اسرائیل بود که نبود که. زمین در قرآن به منطقه های محدود هم اطلاق شده. بعضی هم گفتن این زمین را به یه منطقه شو میگیرن، چون حکومت بر کل زمین یک حکومت واحد، چیز عجیب غریبیه. تمام انبیا 124 هزار تا آمدن، به اندازه 10 تاشون شاید یا کمتر یا بیشتر تونستن حکومت بر زمین داشته باشن، اونم در مثلا یه مدت زمان محدود، اونم کجا؟ مثلا در یه منطقه مثل حجاز، یه منطقه مثل فلسطین، یکم کمتر یا بیشتر. چقدر فلسطین نقشش نگاه کنید تو عالم، این چقدر عالمه. این که نفهمد ان عبادی از صالحون یرسون الارض، بندگان صالح من این رو ارث میبرن. بعد یه نکته مهمتر، زمین را به حیث اطلاقش، کل زمین یعنی کل زمین به ارث میرسد، به عبارت دیگه ظاهر و باطن زمین، زمین با تمام قوه و استعداد و امکانش به ارث میبرن. اینی که میفهمند ان الارض، زمین را، نه اینکه مثلا چون کسی که مثلا فرض کنیم من آدم قلدریم، آمدم این خیابون رو قرق کردم، خیابونی که به ارث نبردم که، این خیابون زمانی به ارث من رسیده که چی؟ تمام منافع و برکاتش را به من بدهد. با این تأکید، نه صرفا حاکم میشن و مثلا قدرت نظامی پیدا میکنن و جای دیگر مثلا زیر مثلا پرچم خودشون میبرن، بقیه هم حالا مسلمان بشن یا نشن، این میشه ان عبادی از صالحون یرثون الارض، ارث میبرن زمین رو. اما خود واژه ارث و این نوع بیان نشان میده کل زمین به اطلاقش، یعنی با تمام منافعش به ارث میرسه. این همون پایه قرآنی اون روایاتیه که میفهمد که زمین همه منافعش را میدهد. این که میگن کف دستم بو کردن، مثل، این از روایات آخر الزمان گرفته شده که مؤمن در آخر الزمان کف دستشو بو میکنه، حقایق براش آشکار میشه. کل نظام خدمت رسانی میکنن در جهت تعالی این فرد. خب حالا اینجا مشخص میشه این تأکید داره، چون این درک از ارث حاصل نمیشه. نهایت عموم فکری که میکنن که به ارث بردن چیه؟ اینه که جنگیدن نیروشون هم غلبه کرد گرفتن مناطق مختلف رو. این که ارث نشد، این غلبه است، ارث زمین نیست. چون اینجا وارث کیه؟ وارث عباد صالحینن. کسی که به ارث میده کیه؟ فجار نیستن که. ببینی وارث دو طرف داره دیگه، مثلا من پدرم به رحمت خدا میره، من ارث میبرم ازش، درسته؟ من میشم وارث، اونم میشه به ارث گذارنده. خب حالا میفهمند که وارث کیه؟ عباد صالحون، یرثها، یرث زمین را به ارث میبرن، عباد صالح. از کی بهشون به ارث رسیده؟ تو این دریافت غلطی که ما داریم که مثلا جنگ میکنن و اونو شکست میدن غلبه میکنن، میراث گذار کیه؟ میشن فجار، مالشون رو دادن به اینا. داره که این نیست. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، یعنی این محصول جنگ نیست، گرچه جنگ میشه، اما ارث زمین با جنگ حاصل نمیشه که، ارث زمین با قرابت به حق حاصل میشه نه با جنگ. توی ارث گذاشتن های معمولی باید مورث ارث گذارنده بمیره و دو وارث بهش نزدیکی داشته باشد تا این از اون به ارث ببره. این یک. اما تو ارث‌های معنوی ملکوتی وارث باید بمیرد به موت ملکوتی، اون به موت ظاهری میمینه ارث میذاره، اما تو ارث معنوی برعکسه، وارث باید بمیره به موت ملکوتی، همون که فرمودن موتو قبل ان تموتو، تا از کسی که منشه حیات مطلقه ارث ببره. اگر بمیره نزدیک شده دیگه، چون اگر کسی از خودش بگذره به کی نزدیک شده؟ به حق. اینه که صلاحیت ارث بردن را پیدا میکنه. این که هفته پیش هم که همینجا خوندیم که فخر رازی رو نصیحت کرد مرحومش سهروردی، گفتش که عالم وارث پیغمبر نه هر درس خونده ایه، اون کسیه که علمش رنگ عمل و عملش رنگ علم گرفته باشه. این میشه عالم نزدیک به پیغمبر. قرب داره ارث میگیره. از کی ارث میبره؟ از حی لایموت و از مظهر حی لایموت. این اون حقیقت ارثه. خب پس ان الارض یرثها عبادی از صالحون، از کی به ارث میبرن؟ از حق تعالی. حالا کم کم روشن میشه که چرا آیه بعد چیزی که حق به ارث بده دیگه تامه، تمامه. حالا زمینی که ارث خدایی باشد به عباد صالح رسیده باشه، منافعش بیشماره. به همین خاطره که مثلا شما میبینید چیزایی گفته میشه که اصلا عجیبه، مثل افسانه میمونه در حکایات آخر الزمان، چون خدا زمین رو به ارث کسی نداده تا حالا. یعنی زمین منافع، استعدادها، توان، قابلیتهای خودش را عرضه تا حالا نکرده. حالا بعد تازه تمام اون عرضه استعدادهاش در چه حدیه؟ این چیزی که باز ما فکر میکنیم بیشترین بهره رو از زمین کی میبره؟ کسی که زمین بیشتری داره؟ نظر شما کی بهره میبره؟ بیشترین بهره را از زمین اولیاء خدا میبرن، از همه چیز. اما اول سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. الذی جعل لکم الارض فراشاً، زمین را برای شما پهن کرد، فراش و پهن قرار داد. و سماء بناءً، آسمان را برافراشت. برای کی؟ برای شما. نجعل نمیدونم للقردت و الخنازیر نمیدونم و الخیل و البغال، نه برای حیوانات، برای کی؟ برای شما. خب سوال، مگه حیوانات از این زمین استفاده نمی کنن؟ با این که استفاده می کنن، برای اونا قرار نداده زمین را. پس اگر کسی استفادهش از زمین استفاده حیوانی باشه، اصلا زمین از زمین اصلا گویی استفاده نکرده، ولو کل زمین تر ازش استفاده کنه. خب برای شما قرار داده. جعل لکم ال، اینا قرآن حساب و کتاب داره، نمیفهمد جعل الارض فراشن، زمین را پهن قرار داد، آسمان را برافراشت. خب این آسمان را برافراشت تا کجاست آسمان؟ اون ستاره هایی که توی 200 میلیون ستاره مثل خورشید فقط و بزرگتر از خورشید فقط تو هم کهکشان راه شیری داریم. بعد این کهکشان به اضافه که این فیلم های مستند کهکشان ها رو ببینیم، اون گوشه آسمان به چه درد ما میخوره؟ و سماء بناءً و انزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً. باز لکم، مگه از همین ثمرات نمیفهمد که متاع لکم و لانعامکم؟ لکم. بعد فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. همین کارا رو کردیم که چه کار بشی؟ به توحید برسیم. بیشترین استفاده از زمین را و برترین استفاده از زمین را موحدین میبرن، نه زمین داران و زمین خاران. خب یعنی قرض این که اگر باز تصورمون از ارث زمین اینه که خب زمین خیلی خوب شد و همش سبزه و گل و گیاه و دندم میوه و بعدم نتیجتاً خب دامداری های خوب و شیر عالی و گوسفند های خوب، این که شد باز استفاده حیوانی، که اون ارثی که خدا میخواد بده ارثیه که همین ظاهر زمین باطن شما رو به اطلاع برسونه، این میشه ارث زمین. حالا باز بیشتر آدم میفهمه که این سه تا تاکید داره، بعدم باز یک تاکید بعدی تو جمله بعدی داره، تو خود جملهش هم باز دو تا تاکید داره. خود الارض یرثها عبادی الصالحون یک تاکید جملهش داره، یکی این که ارض را مقدم آورده یک تاکید داره، میگه اینو حساب کتاب مادی نکن که گرفتن زمین رو الان دارن بخور بخور میکنن. یک حقیقتیه که ملک و ملکوت اینجا به هم نزدیک میشه، آسمان به زمین نزدیک میشه، زمینی که ملکوتی شد، آسمانی شد. خب پس اولا کل زمینه که این تأکیدها میفهمونه با آدم، وگرنه به بنی اسرائیلی که چون حالا چرا تو زبور و ذکر و تورات چرا اختصاص به این دو تا کتاب؟ چون اتفاقا در زمان این دو کتاب مردم چی داشتن؟ حکومت معصوم داشتن. هم در زمان تورات، تنها زمانی که حکومت معصوم محقق شد از زمان حضرت آدم زمان کی بود؟ حضرت موسی. تازه حضرت موسی هم حکومتی محقق نشد، بعد از حضرت موسی محقق شد، فقط شکست کفار حاصل شد، انقلاب شد اما حکومت حاصل نشد تا 40 سال بعد. اینا طعم حاکمیتی که رهبر معصوم باشد رو چشیده بودن. هم در زمان حضرت داوود که داوود دیگه رسما پیامبری بود، بعدم چه نوع پیامبری. ببینید هم اتفاقا جالبه که چه تو زبور آمده این ارث زمین یک ترشحش زمان حضرت داوود بود و سلیمان چجوری حکومت میکرد. باد، مور، مار، حیوان، جن، همه دارن چیکار میکنن؟ خدمت میکنن در این حکومت. و شیاطین و شیاطینو کلو بناین و غواسن. شیاطین رو به کار گرفت، تمام نیروی جن در خدمتش، تمام نیروی طبیعی عالمن در خدمتش. هم یه باد چقدر قدرت داره اگر مهار بشه؟ الان بیشتر مخرب نیروهای طبیعی برای ما، یا نمیدونم، شاید تخریبش هم کم نیست دیگه، سیل ها. حالا همه اینا شعور دارن. یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، باد که میاد مثلا یه جایی رو خراب میکنه که همطوری نیستش که از دست در رفته باشه حالا دیگه این وری آمده باشه. قرآن میفهمد طوفان مأمور ماست، تدمر کل شیء به امر ربها. مأموریت داشت. اینطور نیستش که باد زمان مثلا حضرت صالح و قوم هود و امثال اینها با شعور و مأمور باشه حالا دیگه بی شعور و غیر مأمور شده باشه. اینو خدا تذکر میده همه جا همینطوره. نظام با شعوره. نظام لله جنود و السماوات و الارض، بعدم از اون طرف و ما یعلم و جنود ربک الا هو. خدا میدانه. خلاصه اون که آن حکومتی که انتظارش را میکشیم باید بشناسیم چه حکومتیه. تا حالا دو سه تا کلمه از آیه رو گفتیم، ولقد رو که چرا دوتا تاکید آورده، بعد که میفهمد کتبنا، ما برنامه ریزی کردیم، ما ثبت کردیم، اونم با عظمت یاد میکنه، با فعل جمع، یعنی کل نظام با کل وسائط فیض این امر ما را اطاعت میکنن. و در اون حکومت، حکومت صالحین، کل وسائط فیض از ملک و ملکوت در خدمتشن. یعنی چی؟ ببینید ملائک سجده کردن به حضرت آدم دیگه، نه؟ این سجدهشون یعنی چی؟ این که پیشانی ندارن، خاک هم نیست، مهر هم نیست اونجا، که سجده اونا دو تا معنا داره. یک معناش یعنی این که سجده میکند یعنی ما در خدمت این موجود هستیم. یعنی معنای عملیاتی سجده ملائک اینه، اینه که اصلا ملائک برای ماها چی کار میکنن؟ یکی از کارهای ملائک، اونم ملائک حول عرش، الذین یحملون العرش چی؟ و یستغفرون للذین. یک صلوات خط کن تا یادم رفتم. مثلا من که الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. کمک میکنم به شما، مدد شما. اصلا برای کارشون اینه، کل ملائک اینطورین. ها حالا در اون حکومت ملائکی که این کیفیت را دارد، این کمکشون محسوس میشه. ملائک مأمور باران داریم، اینا ملائک متوسطن، ملائک مقرب نیستن. اینا همه اینا اون وقت دارن به این حکومت، یعنی آسمان به زمین عرض کردم نزدیک میشه دیگه، ملک و ملکوت، دانه های باران با ملکوت. همین الان هم که باران میاد با همراه باران ملکیه، حالا اینکه همراهش ملکیه یک معنایی داره، نه اینکه یک ملک میارش مثلا پایین بندازش. خب نکته تأکیدهای توی آیه که یه مقدار از ذهن مگه دوره که این تأکید لازم است را عرض کردم، که جمعی که در کتبنا آمده که نشون، اولا که میفهمد کتبنا برنامه حتمی منه، برنامه ریزی شده است، این شدنیه، ردخور ندارد. یکم ما این کار را کردیم، یعنی از معدن عظمت ما ناشی میشه این کار و این حکومت و این ارث و این زمین تجلی عظمت ماست. یک، دو، تمام وسائط فیض درش نقش دارن و واسطه گری میکنن. بعدم اون دوتا تاکید اینجا، سه تا تاکیدم تو اون جمله که چرا بود دیگه به اصلش نرسیدیم که یعنی صحاب وادی از سالهون چطور. خب از اعمال امشب، حالا جدا از این که شب جمعه هست، از اعمال امشب که تو مفاتی هست، دوستان رفقا انشالله فراموش نشه تا اونجایی که ممکنه مقدور میسره هر مقدار، خصوصا استغفار. و با توجه به اینکه اولین شب از شبهای قدر هم هست، تا جایی که میشه اگر ولو شده چند دقیقه آدم شب قبل از اذان بیدار بشه غنیمته. و دعا کردن برای خودتون، برای آیندتون، برای همه مسلمان ها، برای همه افراد. و ضمناً از اعمال امشب بحث دعای کمیله که الان خونده میشه، دوستانی که موقعیتشو دارن وای میستن، اونم که ندارن حتما دعای کمیل امشب تا جایی که ممکنه باز بخونن. والحمدلله رب العالمین.